کرونا تشکر بکنیم که واقعا کسانی که محصور هستن، کسانی که اسیر هستن، کسانی که دوران اسارت گذروندن، ما یه همدردی با اونا پیدا بکنیم و بفهمیم که اون واقعا اون بیچاره ها کسی که در گوشه زندانه، حالا به هر دلیلی، با اینا شما یه همدردی پیدا میکنی و یک اشتراک اگزیستانسیالیستی پیدا میکنی. تازه تو آزادی بری بیرون خریدم بکنی، در کنار زن و بچت هم باشی، در کنار مادر پدرت باشی. این وضعیت به نظر من ما رو مستعد نوعی از تفکر میکنه که این تفکر شاید اسمشو بشه گذاشت نوعی خودآگاهی کیهانی، نوعی خودآگاهی عرفانی، نوعی خودآگاهی که اتفاقا به اینم نیست که ما رفتیم توی طریقتی، توی سلسله‌ای،
نه
شما رو مثل که پرتاب کردن اجبارا این توفیق رو بهش،
خودآگاهی بشریته، آره.
یعنی خودآگاهی رو به تو اجبارا گفتن، آقا توفیق اجباریه، بشین فکر کن که اساساً این جهان برای چیست؟ برای چی میخوای زندگی کنی؟
و منجی در اینجا به چه فضایی و به چه نحوی و به چه اقبالی میتواند ظهور و بروز پیدا کنه؟ یاد غزلی از قاسم صرافان افتادم که میگفت منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. خواندنی شود این قصه از این نقطه به بعد، ماجرا تازه به اوج هیجانش برسد.
مارک منسون در کتاب اوضاع خیلی خراب است، کتابی درباره امید، از آنچه میگوید که در حال نابودی است. او در کتاب به استرابات زیرپوستی و مبهمی که در زندگی مدرن شایع است میپردازد و با توصیف ماهرانه این استراب نشان میدهد که تلاش جنون‌آمیز افراد برای رسیدن به شادی ماندگار تنها سبب کاهش شادی در وجود آنها می شود. منسون در این کتاب به این سوال جواب می دهد که چرا با اینکه در دنیای کنونی افراد سالمتر، آزادتر و پولدارتر از هر دوره‌ای در طول تاریخ هستند، اما جهان تأسف‌بارتر از هر دوره دیگری به نظر می رسد و این معضل چگونه درمان می شود؟ او با بهره‌گیری از تحقیقات بیشمار روانشناختی و خرد فیلسوفانی مثل افلاطون، کانت و دیگر فیلسوفان و متفکران به کالبد شکافی سیاست دست زده. نگاهی به رابطه افراد با ثروت، سرگرمی و اینترنت انداخته و نشان می‌دهد که چگونه مقدار بیش از اندازه یک چیز خوب می‌تواند روان آنها را به نابودی بکشاند. به عقیده منسون رفتن به دنبال شادی ارزشی زهرالود است که مدت هاست به فرهنگ ما معنا داده، ارزشی خودشکن و گمراه کننده. خوب زندگی کردن به این معنی نیست که از رنج ها اجتناب کنید، بلکه یعنی برای هدف درست رنج بکشید. زیرا اگر فقط به خاطر زندگی کردن محکوم به رنج کشیدن هستید، شاید باید درست رنج کشیدن را هم بیاموزید. شاید بتوان گفت جان کلام کتاب جانسون در درک اهمیت و معنای رنج است و به عبارت دیگر تبدیل رنج به قدرت. در بخشی از کتاب اوضاع خیلی خراب است، کتابی درباره امید، در مورد قانونی برای زندگی می‌خوانیم. کانت در اوایل زندگیش بازی شکار موش کور جهت حفظ امید در رویارویی با حقیقت ناخوشایند را درک کرد و مثل هر کسی دیگری که از این بازی ظالمانه هستی آگاه می شود ناامید شد، ولی از پذیرش بازی خودداری کرد. او باور نکرد که هیچ ارزش ذاتی در حیات وجود ندارد، باور نکرد که ما برای همیشه نفرین شده ایم تا داستانهایی خلق کنیم و به زندگیمان معنای تصنعی بدهیم. بنابراین تصمیم گرفت از ذهن عقلانی ورزیدش استفاده کند تا بفهمد ارزش بدون امید چه شکلی است. کانت با مشاهده‌ای ساده شروع کرد. در کل هستی تنها یک چیز است که می‌توانیم بگوییم کاملا نادر و بی همتاست: آگاهی. از نظر کانت تنها چیزی که ما را از بقیه هستی متمایز می کند توانایی استدلال من است. ما می توانیم جهان اطرافمان را در دست بگیریم و از طریق استدلال و اراده آن را بهتر کنیم. این از نظر او خاص، در واقع فوق‌العاده خاص و تقریبا معجزه بود. چون بین همه چیزها در وسعت بی همتای وجود ما تنها موجوداتی هستیم که می توانیم واقعا وجود را هدایت کنیم. در هستی شناخته شده ما منشأ نبوغ و خلاقیتیم. تنها کسانی هستیم که می توانیم سرنوشتمان را هدایت کنیم. تنها کسانی هستیم که از خودمان آگاهی داریم و تنها موجودات جهانیم که به صورت هوشیارانه می توانیم خود را سازماندهی کنیم. بنابراین کانت هوشیارانه نتیجه گرفت که از نظر منطقی والاترین ارزش در جهان چیزی است که خودش این ارزش ها را متصور می شود. تنها معنای حقیقی در هستی توانایی ایجاد معناست. تنها چیز مهم چیزی است که خودش مهم بودن را تعیین می کند.
آقای دکتر فاضلی، در خدمت جناب عالی هستیم با این در حقیقت دیدگاه که جناب عالی از ابتدای برنامه به اون عطف توجه داشتید و اون سازوکار در حقیقت امید اجتماعی و پرداختن به این گفتمان بود. حالا در حقیقت من میخوام از این بود نگاه بکنم که ما برای این که بتوانیم امید اجتماعی رو با امید فردی در حقیقت متصل و متصف بکنیم، آیا باید امید فردی رو به سمت امید اجتماعی پیش بیاندازیم یا باید در فضای امید اجتماعی زمینه‌هایی رو برای امید فردی مهیا بکنیم که این دو مفهوم در حقیقت خصوصا در عرصه‌ای که الان مواجهه با اون هستیم موجب ایجاد یک همدلی اجتماعی بشه؟
خیلی ممنون، پرسش خیلی دقیق و به اصطلاح پیچیده‌ای رو مطرح کردید که شاید جا داشته باشه که چند برنامه دربارش همگی با هم صحبت کنیم، چون راه برون شد از وضعیت موجود دقیقا این است که ما چطور بتونیم پیوند بزنیم. همین پرسشی که آقای دکتر میگن مطرح کردن، نکته‌ای که پیوند بزنیم امید فردی و امید اجتماعی رو. بعد از نکات رو بحث کردیم، شما آقای میری و من گفتم در سطوح مختلف باید این بحث صورت بگیره. در سطح حکمرانی ما باید بریم به طرف این که بازندیشی انتقادی صورت بگیره در سیاست ها، گفتمان ها و خط مشی ها. این معناش اینه که در سطح حکمرانی هم افراد دارن در واقع حضور دارن، نقش بازی میکنن، مدیران، وزیران، سیاستمداران و رهبران جامعه هستن. اونها باید به یک آگاهی جدید برسن، آگاهی که احیاناً متوجه باشن برخی از اصول، برخی از هدفها، برخی از راهبردها و ختمشهاشون دیگه جواب نمیده. مهمترین چیزی که اونجا باید به بازندیشی برسیم از همین منظر امید اجتماعی همین دقیقا نکته‌ای که شما اشاره کردید. فیلسوف معروف، نظریه پردازی معروف فرانسوی آلن تورن کتابی داره به نام برابری و تفاوت، آیا ما میتوانیم با هم زندگی کنیم؟ در اون کتاب به این سوال شما پاسخ میده. اون تورن مطرح میکنه که ما میتونیم با هم زندگی کنیم به شرط اینکه نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای، سیاست فرهنگی و نظام حکمرانی، نظام سلامت میدان رو برای سوژگی یا عاملیت یا فردیت باز کنه.
بله،
ما میتونیم با هم زندگی کنیم اگر نظام حکمرانی تکثر فرهنگی تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسه، چون از طریق به رسمیت شناختن تفاوت‌هاست که امید فردی هم ممکن می‌شود. در غیر این صورت امید فردی فقط یه توهمه، فقط یک نوع روانشناسی گرایی است، یک نوع مواجهه کلینیکی است. یعنی شما به طور انبوه اشاره کردیم مریض تولید می‌کنید و به طور فردی می‌خواید درمان کنید.
درسته.
بنابراین در سطح حکمرانی کاری که میشه کرد اینه که به دانشگاهیان، به روحانیون، به سیاستمداران، به کسانی که توانا هستن، نه به اونایی که به قول آجوشون میدید فرودستان،
بله،
به تب شدگان، اونا که چیز دستشون نیست. این من استاد دانشگاه هستم، این شما رسانه‌ای هستید، این وزیر و وکیل و نماینده مجلس و حکمران جامعه، این رهبر و رئیس جمهور و اینها هستن که باید بازاندیشی انتقادی جدی بکنن و میدان رو برای فرد و برای سوژگی باز کنن.
خب این در سطح حکمرانی.
در
سطح دیگه چی
میاد؟ در سطح دیگه، در سطح گروه های اجتماعی هستن. اونجا هم گروه های اجتماعی توانمند باید به بازاندیشی بپردازن. برای مثال گروه استادان، گروه قضات، گروه هنرمندان، گروه ورزشکاران، گروه هایی که از سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی برخوردارند، اینها باید بیش از گذشته به جامعه نگاه کنند. همین بحثی که آقای دوستو میلی اشاره کردن راجع به توسعه جامعه مدنی، چه کسی باید جامعه مدنی رو توسعه بده؟
بله،
بخشش به حکمرانی مربوط میشه. قوانین رو طوری تغییر بدن که آزادی برای فعالیت مدنی بیشتر بشه. اما بخشم برمیگرده به اینکه تقاضا وجود داشته، تقاضای اجتماعی برای فعالیت. یعنی اگه تا دیروز یک ورزشکار، یک هنرپیشه، یک استاد دانشگاه فقط به فکر موفقیت‌های فردی خودش بود، باید بدون
حالا ما باید ایجاد تقاضای اجتماعی بکنیم در حقیقت.
بله، باید این افراد باید بیان میدان. اینا باید بدونن که اگر جامعه فرو پاشه، خانم بازیگر، آقای فوتبالی و من استاد دانشگاه دیگه امنیت ندارم. بنابراین من هم برای اینکه بتونم زندگی کنم باید بخشی از زندگیم رو صرف این بکنم که به جامعه بیاندیشم، به گروه های اجتماعی، به عدالت اجتماعی، به آزادی، به مسئولیت اجتماعی بیاندیشم.
بله،
متاسفانه جامعه ما از هر دو سو، یعنی هم از طرف حکمرانی و هم از طرف نیروهای اجتماعی، به نوعی به انفعال کشیده شده در این دهه‌های اخیر و این انفعال باعث شده که بحرانی که مثل الان پیش میاد ما ناگهان با یک شوک عظیم روبرو میشیم.
آقای دکتر ببینید، ما داخل ببینید فقط موضوع به کشور ما که بر نمیگرده، در سطح جهان هم همین ساختار رو ما داریم میبینیم. شما مگه در سطح جهان مثلا در سطح حکمرانی یا در سطح گروه های اجتماعی گل بهتری رو اونها به سر بشریت زدن؟ اینجوری در سطح جهان هم نیست، یعنی اونها هم مشکلات خیلی جدی رو دارن.
بله، ولی ببینیم معناش متفاوته. یعنی تفاوت‌های، درسته که این بحران فرمش یکسانه، یعنی همه جا ما شاهدی هستیم که ویروس کرونا رفته. بعد عرض کردم که از سالهای 1980 می شروع شده و مطمئنن هم این پایان داستانی، حتی ویروس رو هم بتونن واکسنش رو پیدا کنن، داروش رو پیدا بکنن، ویروس دیگری خواهد آمد.
خب معنای متفاوت منظورتون چیه؟
معنای متفاوت اینه که تو هر بافت اجتماعی و سیاسی نحوه مواجهه آجشون می توجید من که یه مسئله فقط پزشکی نیست.
بله،
این مسئله اجتماعی سیاسی فرهنگی است. ما با یه امر اجتماعی روبرو هستیم. یعنی که بافت جغرافیایی و بافت تاریخی و سیاسی ما کرونا یه معانی پیدا کرده که این معانی رو توی فرانسه نداره. ببینید شما دارید اینجا سوال میکنید که دعا چقدر میتونه اثر کنه و فرانسه پرسش اصلا این نیست که دعا چقدر میتونه اثر کنه.
اما دوتو در ایتالیا هست. ببینید دوتو من معلم ادیانم، اما در ایتالیا هست. پاپ میاد جدی وارد عمل میشه.
فرانسه فرق داره. فرانسه با ایران فرق داره. همین میخوام عرض کنم. شما پرسید که مسئله آخر زمان هست، مسئله ظهور هست، این در جامعه بریتانیا نیست.
درسته.
خب پس ببینید کشورها فرق میکنن.
درسته.
ما وقتی که تفاوت داریم از نظر سیاست هایی که این بحران به وجود آورده، سیاست های علم و فناوری، سیاست های اقتصادی، سیاست های اجتماعی و فضای سیاسی و گفتمان ها، مواجهه های ما متفاوته. و همین دلیل میخوام بگم ما باید اول در سطح حکمرانی به بازاندیشی، دوم در گروه های اجتماعی مسئله مسئولیت اجتماعی گروه ها رو مطرح کنیم، سوم در سطح خود افراده. من اینجا احتمالاً با دوستم آقایدوشو میرید تفاوت دیدگاه دارم. من معتقد نیستم که اونایی که ترد شدن یا گروه هایی که خیلی آسیب پذیرن، اینها فاقد هر نوع سرمایه‌ای هستن.
بله،
یک اقتصاددان معروفی هست که کتاب راز سرمایه رو نوشته، اونجا توضیح داده که فقیرترین افراد هم اندکی سرمایه دارن. حالا اگه سرمایه رو فقط اقتصادی نبینیم، سرمایه عاطفی، سرمایه اجتماعی، سرمایه جسمانی، سرمایه اخلاقی ببینیم،
بله،
اتفاقا گروه‌های فرودست و آسیب‌پذیر از این حیث بسیار غنی هستن. من معتقدم که همه آدم‌ها، حتی گروه‌های فرودست و کاملا آسیب پذیر، اونها هم از سرمایه های نمادین، سرمایه های اجتماعی، سرمایه های عاطفی و فرهنگی برخوردارند. در این فضایی که امروز به وجود اومده اونها هم باید احساس مسئولیت کنن، اونها هم باید گفت. البته این کار ما باید بکنیم، یعنی شما هم که شما دارید میکنید، رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، شبکه های اجتماعی باید به جامعه توضیح بدیم که شما سرمایه هایی دارید، به افراد باید توضیح بدیم که شما هم واجد سرمایه هایی هستید، سرمایه های خانوادگی، سرمایه های جنسیتی، خود زن بودن یا مرد بودن انباشته انواع سرمایه هاست، خود قومیت ها، خود زبان ها و چیزهای دیگه.
میخوام
بگم در سطح کاملا فردی هم ما باید گفتمانی شکل بدیم که اونها احساس عاملیت کنن، احساس مسئولیت کنن، اونها تقاضا داشته باشن برای اینکه گروه های اجتماعی فرادست مسئول باشن، اونها باید بیان تو صحنه اجتماع، اونها باید به این آگاهی یا خودآگاهی برسن که دیگه نباید به عنوان نیروهای منفعل که گویی باید از قید دستی برسه یا حکومت فقط نورو باید نجات بده.
خب آیه
اونا باید فعال بشن. حتی این سوالی کردی دعا، من میخواستم، اگرش من کارم الهیات نیست، ولی میخواستم نکته بگم که اگر ما دو جور میتونیم به دعا نگاه کنیم، این که کنشپذیر باشیم و کنشگر. انسان کنشپذیر دعاش هم به جایی نمیرسه، انسانی که فقط نشسته و منتظره که با دعا کردن معجزه رخ بده زندگیش حل بشه، این انسان نمیتونه خودشو نجات بده. انتظار و دعا زمانی معنا داره
که فعال باید باشه، فعالانه باید باشه،
مسئولانه و خلاقانه عمل میکنیم. بله، بعد از اون میتونیم توکل هم بکنیم، اونجا هم از منظر دینی اگر نگاه کنیم میتونیم توضیح بدیم که یک انرژی مضاعفی در ما ایجاد میکنه. غیر دینی هم نگاه کنیم، اون آرامشی که به ما میده بعد از فعالیت، اون خودش تازنده هست. میخوام بگم در سه سطح باید نگاه کرد: سطح حکمرانی، سطح نیروهای اجتماعی، گروه های مرجع، گروه های دارای سرمایه های بالا، و در سطح شهروندان عادی.
ممنونم آقای دکتر.
در سطح باید
متشکرم از جناب علی. آقای دکتر میری، فرصت برنامه زنده صوفیا رو به پایان است. جناب علی هم دقایقی بفرمایید که در حقیقت میان این سطح فرهنگی،
من
فردی و اجتماعی چه کار کنم؟
بله، خیلی استفاده کردم از سخنان هم آقای دکتر فاضلی هم جناب علی، آقای دکتر ادبی استفاده کردم. من میخوام بگم که اتفاقا این وضع، این وضع موجود یه نکته ای رو به ما یادآوری کرد، یه نکته بسیار بنیادینی که شاید بشه گفت تقریبا بعد از پایان جنگ ایران و عراق در دوران دفاع مقدس ما تقریبا بعد از اون آرام آرام فراموشش کردیم.
بله.
و اون این بود که ما کاملا جامعه رو تخریب کردیم و یه معنایی از این سخن میخوام اون رو استفاده بکنم. جامعه رو تخریب کردیم، یعنی امر اجتماعی رو تخریب کردیم، امر جمعی رو، امر تعاون رو نابود کردیم و رفتیم به سمت چی؟ فکر کردیم میتونیم مدرسه خصوصی درست کنیم، خودمون اونجا باشیم، دانشگاه خصوصی درست کنیم، حتی شهرک‌های خصوصی داشته باشیم، کلوب‌های خصوصی داشته باشیم، نظام بهداشت خصوصی داشته باشیم. یواش یواش داشتیم می‌رفتیم بگیم آقا ما یه عده‌ای که خیلی بهره‌مندن، اونا برای خودشون یه جای خصوصی داشته باشن، جامعه رو ول کن، یله و رها.
درسته.
و اتفاقا اینجا
تعاونوا علی البر و التقوا،
آفرین آفرین. آقای مطهری بحثی داره در کتاب اقتصاد، یه نکته اشاره میکنه و بعدها این رو دنبال نکردن بسیاری از علما، میگه که مارکس اونجا درست میگه که این سرمایه‌ای که من به دست آوردم، این سرمایه از آسمون نیومده که، از وسط جامعه اومده.
عجب.
و من ملزمم به جامعه و من مکلفم. و اتفاقا اون میگه روح احادیث و روح سنت اسلامی این رو تایید میکنه که آقا من این پول از کجا آوردم؟ من این سهمین که آقای دکتر فاضلی میگه، من این سرمایه نمادین از کجا آوردم؟ از آسمون که نیاوردم، در همین شبکه اجتماعی و جامعه خودم گرفتم و من مکلفم که جواب بدم، این رو شیر بکنم، این رو به اشتراک بذارم، این رو نشرش بدم. چجوری میگن زکات علم نشروها، زکات سرمایه هم نشروها، زکات نمیدونم آبرو هم نشروها، همه چی رو شما از این جامعه گرفتی و باید به جامعه انسانی و به جامعه خودت برگردیم و ما از این دور شده بودیم
تعاون.
و امروز اتفاقا میگن آقا تختای بیمارستان کمه، چرا کمه؟ اگه میگن مثلا فلان که چرا کمه؟ تو رفته بودی یه جای دیگه سرمایه گذاری کردی
تو فضای خصوصی در
آفرین تعاون رو ول کرده بودی، جامعه رو ول کرده بودی، مدرسه ها رو یعنی کمترین بودجه رو شما به مدارست میدی، کمترین بودجه رو تو به نظام بهداشتت میدی، کمترین بودجه رو با بقیه بودجه رو کجا خرج می ها شهرک باستی چی میگه اون چیزی بود باستی هیلز
بله.
باستی هیلز چجوری تو جمهوری اسلامی درست شد؟
آقای دکتر یه بحث هم وجود داره اینجا و اون این که ما الان تو شبکه‌های اجتماعی نوعی تعاون اجتماعی مجازی رو شاهدیم. بحث رو متمرکز پیش ببریم در این دقایق پایانی، ولی این تعاونی که در ادبیات دینی ما قلب‌های مؤمنین در کنار هم باشه و در میان این شرایط سخت پشت به پشت هم بتونه قرار بگیره، اون رو نداریم، اون شرایط رو در حقیقت نداریم. برنامه صوفیا برنامه بسیار پر رونقی شده است الحمدلله در این ایامی که کمتر از دقیقت شاید چند وقتی است که شاید واقعا 4 ماهی هستش که ما این رو برنامه رو پی داریم میگیریم و راه انداختیم. مخاطبین ارزشمند و عزیز هم همیشه همراه ما هستند و مخاطبین هم رو به افزایشند. بریم اتاق فرمان و با سخن پایانی میان آقای دکتر میری و آقای دکتر فاضلی در حد 1 دقیقه در خدمت شما باشیم.
این نیز بگذرد رو ما در نظر داشته باشیم، یه وقت که بسیار خوشحالی خیلی غافل نشو که بس با این خوشحالی بی اندازه تو رو غافل کنه، از خیلی چیزا غافل باشی، دست به کارهای بی ربط بزنی. و اگر بسیار محزونی و رنجوری، اگر توجه داشته باش که این آن رنجوری میگذرد، تخفیف پیدا نمیکنه اون رنجوری، پس هم به رنجوری تخفیف میدهد چون میگذرد. این رنجوری برای همیشه باقی نه، هیچ رنجوری برای همیشه باقی نمونه. ببین به قول یکی از حکمان که هر کجا یک خطر هست امید نجات همونجاست. هر جا انسان خودشو در خطر بزرگ دید، همونجا یه امید نجات هست یا نیست؟ یک امید نجات هست. هر کجا که غم هست، امید گذشتن اون غم هست. پس باید وقت که در رنج و غمه بدونه که میگذرد. حالا اگه میگذرد خیلی بهش فشار نمیاد. و اگر بسیار خوشحاله فرصت رو از دست غنیمت بدونه، غافل نشه از اون کاری که باید بکنه، چون شادی بیش از حد غفلت میاره. گفت بنویس یا بنگار، این هم نیز بگذرد.
آقای دکتر فاضلی از مصاحبت با جناب علی لذت بردم و خیلی پیامک اومده برامون. همین الان میخوام شماره‌هایی که اومده بخونم، از فرصت ما خارج میشه. از جناب علی استفاده کردیم. سخن پایانی رو در حد 30 ثانیه 1 دقیقه در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید، امید در جامعه معنا داره که آزادی باشه. یعنی افراد بتونن سیستمشون رو آنگونه‌ای که تجربه می‌کنن، آنگونه‌ای که حتماً بروز بدن. امید در جایی وجود داره که آزادی باشه برای سبک زندگی، برای متفاوت بودن. امید در جایی وجود داره که امکان شکل‌گیری خیشتن باشه، چون این خیشتن ماست که مسئولیت رو میفهمه، این خیشتن ماست که مسئولیت بپذیره، میتونه خلاق بشه، میتونه انگیزه داشته باشه، میتونه اراده بکنه. امید مفهومی که جمع اراده، آزادی، انگیزه و خواستنه. وقتی که در جامعه آزادی ترکوب بشه، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اجتماعی، چه در مدرسه، چه در رسانه، در هر جای دیگه، نمیتوان انتظار داشت که در چنین جامعه ای امید به وجود بیاد.
ممنونم از عنایت و لطف جناب علی. با حضرت عالی خداحافظی میکنم. امیدوارم که بتونیم در برنامه دیگه هم در خدمت جناب علی باشیم.
منم از شما آقای دکتر میره بسیار آموختم.
سلامت باشید.
سوالات شنوندگان عزیز که مشارکت کردن.
لطف جناب عالی، ممنونم آقای دکتر، لطفتون بودید، سلامت باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر میری جناب عالی هم در عد یک دقیقه در خدمتتون هستیم جنبندی.
من تا اینجا موافق بودم با آقای دکتر فاضلی، این یه تیکر رو میخوام یه مقداری مخالف باشه و فکر میکنم که اتفاقا امید از جنبه فردی در جایی امکان ظهور داره که سرکوب و استبداد و فشار و شدائد و محرومیت ها باشه. اونجایی که اتفاقا امید میتونه ظهور بکنه، بروز بکنه و فلان، اینا در جاییه که ما در حوزه جمعی صحبت میکنیم که میگیم باید آزادی باشه و نمیدونم دموکراسی باشه و اینا. اتفاقا اگر شما نگاه بکنی آدمهای بزرگ، انسانهای بزرگ در جوامع بسیار همگن سرمایه‌داری که آزادی درش هست و اینا به وجود نمیاد. هیچ چریکی الان، هیچ نیروی نفعی، هیچ چریکی در کشورهای به عنوان مثال بسیار آزادی خواه و نمیدونم دموکراسی و اینا نیست دیگه، چه گوارایی به وجود نمیاد. تو هم در جایی که محرومیت هست، اند محرومیت هست، سرکوب هست، انسانهای با امید. ولی وقتی داریم در حوزه جمعی صحبت میکنیم، بله دموکراسی باشه، فلان آزادی باشه و اینا، این دو ساعت
بله نباید. این هم خودش میتونه حالا بحثی باشه، اگر فرصت و فراغتی باشه در برنامه بعد بتونیم به این موضوع هم عطف توجه داشته باشیم. منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سرخیز جوانش برسد. خواندنی تر شود این قصه از این نقطه به بعد، ماجرا تازه به اوج هیجانش برسد. پرده چهاردهم وا شود و ماه تمام از شبستان دو ابروی کمانش برسد. رو کند سوی رخش قبله نمای دل ما، قبل از آن روز که از قبله نشانش برسد. نامه داده است، نامه داده است، ولی شیوه یوسف این است، عطر او زودتر از نام رسانش برسد. شد جهنم همه شیخ، ولی شیخ نشست. شد جهنم همه شهر، ولی شیخ نشست، تا به اذکار مفاتیح جنانش برسد. یوسفش را به زر ناصره بفروخته بود، نام تو گشت دکانش که به نانش برسد. ای بهاران ترین فصل خداوند بیا، ای بهاران ترین فصل خداوند بیا، تا که این عالم دل مرده به جانش برسد. خدا نگهدار.
شبتون بخیر هممیهنان عزیز، برنامه صوفیا رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما رو روی موج FM ردیف